بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کلام مقارن استاد حبیبیان 38400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب، عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی. مباحثی که ما در باب معاد از منظر مذاهب اسلامی شروع کرده بودیم، کلیاتش رو بیان کردیم و انشاءالله دیگه دوستان کتاب رو تهیه کردن، چون باید متن کتاب رو ملاک قرار بدیم و امتحان هم از متن کتابه. ما امروز تلاش میکنیم از روی متن کتاب جلو بریم و مباحث رو مقداری که توضیح داده شده و منطبق با کتاب هست بخواهیم سرچ کنیم که یه بشه الان؟ نه بخواه ما منتظار رو بخشیم محسس برای خواهیم کنه باشیم. آقا شما اینجیر میکنی یه وقتی؟ اعصاب درک درک میشه شما.
حضرت
رو بدار 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 بدار
بدار بدار کتاب رو قرار برای ما سفارش بدون محسسه شد.
یه چی خدمت شما بگم، اصلا یه چیزایی رو هر چی سریع‌تر تهیه کنید برای خودتون به نفعتونه. معمولا در چشم انتظار این که فلان مجموعه کاری انجام بده آدم خودش بره اقدام کنه، گاهی برایش ماندگاری بیشتری داره. حالا این کتاب کلا کتاب خوبیه، این هر دو جلدش بشه تهیه کرد. آقای ربانی گلپایگانی، کلام تطبیقی جلد دو. خب، ما در مباحث گذشته تعریف واژگانی و اصطلاحی معاد رو عرض کردیم در ابتدای درس اول که صفحه 321 این کتاب هست. عرض کردم این کل بحث معاد این کتاب حجم کمی داره و حتی اگر دوستان ادوش اسکن هم بکنن و بخوان پرینت بگیرن حجمش حجم بسیار کمیه، چیزی حدود 60 صفحه. ایشون در ابتدا کلیاتی رو در مورد معاد بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند معاد چنان که قبلا عرض کردیم از جهت لغوی یا مصدر میمیه یا چی آقا؟ یا اسم زمانه؟ سلام علیکم. یا اسم مکان. در قرآن این واژه یک بار به کار رفته، مانند خیلی از اصطلاحاتی که منشأ قرآنی داره، یعنی در منشأ قرآنی این کلمه به کار رفته ولی بعدها در یک موردی مورد استفاده قرار گرفته. یعنی اندیشمندان اسلامی تمایل داشتن برای نامگذاری برخی از مباحث از اصطلاح قرآنیش بهره ببرن. کسی موردی خاطرش هست که یک واژه قرآنی تو یه جایی به کار رفته ولی اون بس گاهی متفاوت از اون اصطلاح قرآنیه. الان همین معاد یه نمونه ایست که خب ارز کنم. ببینید در معاد این آیه که به کار رفته اِنَّ الَّذِي اَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانَ الرَّجِيمِ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد، خیلی از مفسرین میگن مراد از این معاد بازگشتگاه یعنی همون شهر مکه است، نه معاد معنی عالم آخرت. اما از این آیه استفاده شده برای مبحث کلانی در اعتقادات به نام معاد، یعنی واژه رو اونجا به کار بردن با اینکه اصطلاح قرآنیش، ولی خب تبرکاً از این واژه قرآنی بهره برده شده. در خیلی از مباحث دیگه شما میبینید واژگان قرآنی رو وام میگیرن برای یک موضوعی و از اون استفاده میکنن. مثلا در مباحث فلسفی زیاد به کار رفته. سلام علیکم. بحث عرش و کرسی و لوح و قلم و مانند اینها در قرآن به کار رفته این واژگان، گاهی در معانی خاص خودش هم هست، اما اندیشمندان اسلامی در مباحث دیگه از این واژگان قرآنی تبرکان بهره می‌برند. خب، این آیه شریفه آیه ربانی هم میفرمایند که اینکه مرادش چیه اختلاف. عده‌ای میگن مراد شهر مکه است، عده‌ای میگن بهشتی است که خدا پیغمبرش وعده داده. ولی در هر صورت اصطلاح معاد در کلام اسلامی یک معنای عام داره و یک معنای خاص داره. اینا رو قبلا گفتیم که سریع عرض میکنم. معنای عام معاد یعنی مجموعه حوادث بعد از مرگ، ولذا در مشهور است در تعابیر که اذا مات الرجل فقط قامت قیامته، انسان وقتی مرد قیامتش آغاز شده، عالم آخرتش شروع شده. در حالی که معاد در اصطلاح خاصش به حوادث بعد از رستاخیز اطلاق میشه، یعنی برزخ داخل در معاد چی آقا؟ نیست. پس معاد یه اصطلاح عام داره و یک اصطلاح خاص. در ادامه در صفحه 322 مؤلف محترم میفرمایند که ما خوب جایگاه معاد رو در ادیان آسمانی مورد بررسی قرار بدیم. وقتی میگیم ادیان آسمانی، در واقع مراد ما اون حقایق شرایعی است که بر انبیاء گذشته نازل شده. و الا شما اگه همین الان در متون یهودی بگردید خبری از معاد نیست. در متون یهودی کمترین اشارات به عالم آخرت و معاد شده. چرا؟ چون بنی اسرائیل قومی بودن به شدت دنیا پرست و توجهشون به حیات دنیایی صدها برابر میلشون به ورود به عالم آخرت بود. خدا در قرآن چند تا ویژگی یهودی ها رو بیان میکنه، یعنی بنی اسرائیل رو بیان میکنه، میگه یود و احدهم لو یعمر و الف سنه، اینه دوست من که هزار سال زنده بمونم. توجه فرمایید، هی تکرار میکنه از بس میل به حیات دنیا داشتن اینها. دنیا و مظاهر دنیا برای اونها بسیار ارزشمند و چشم‌نواز. این که میگن رسانه های دنیا هم دست اونهاست به خاطر اینکه به شدت این قوم محسوسات براشون جذابیت داره، حالا حواس بصری، رسانه‌ای، هر چیزی جدای از اون مال پرستی که کمپانی های مالی دنیا هم بالا در طول تاریخ اونه که رشوه میدادن، ربا میدادن، بخش عمدهشون یهودی بودن و بانک ها بخش عمدهش تحت سیطره یهودی هاست. به همین نسبت به جهات بصری اینها حساسیت دارن، یعنی توجه فوق العاده ای دارن به مبصرات و دیدنی ها، خیلی برایشون جلب توجه میکنه. که خودش داستانی داره دیگه، در قرآن هم اشاراتی به این مطلب شده. یعنی وقتی با حضرت موسی اون همه معجزات رو میبینن، بعد میرن وارد بعد دریا عبور میکنن، اون اتفاقات میرسن به یک منطقه که یک عدد افراد مثلا دارن به یک درختی سجده میکنن. تا این صحنه رو میبینن، با دیدن اینکه یه عده خدای مبصر محسوسی دارن، فیلشون یاد انسان میکنه، یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، میگن برامه یه خدای قرار بده مثل خدایی که اینه دارن، دیدنی باشه، قشنگ بشه لمسش کرد. حس تو این قوم خیلی پررنگ بوده. راجعه فرمایید. خب شما ببینید بالاخره اینهایی که اینقدر دنیا طلب و طالب محسوساتن، به طور طبیعی به آخرت نمیپردازن. وقتی به آخرت نمیپردازن، الان متون اونها خالیست از توجه به آخرت، در حالی که ما بر اساس آن چی که در کتاب قرآن که یک منبع معصوم از تحریف و جابجایی هست میفهمیم، میبینیم که حضرت موسی خیلی تلاش میکنه اونها رو متذکر به عالم آخرت بشه. انبیا به حسب گزارشی که قرآن از گفتگوی اونها و اقوام خودشون به ما ارائه میکنه، خیلی تلاش میکردن معاد رو در ذهن مخاطبینشون پررنگ کنن. در ابتدا از حضرت نوح آغاز میکنه، والله انبتکم من الارض نباتا، به قوم خودش میگه خدا مانند گیاهان از زمین رویاند، ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، بعد شما رو دوباره به ودیعت مینهه در درون این خاک و دوباره شما رو خارج میکنه. این آیه خاطرتون باشه که بعدها وارد بحث معاد جسمانی و روحانی میشیم. این یکی از اون آیاتی است که معید نگاه طرفداران معاد جسمانیه. کجاش معید اونهاست؟ بله؟ نه. والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا.
بس معادش؟
معاد جسمانیش.
و یخرجکم؟
یخرجکمش هم نه. یعیدکمش یخرجکمش اشکالی نداره، میشه هم معاد جسمانی هم روحانی نازل، اما یعیدکم فیها خدا دوباره شما رو در زمین به ودیعت میگذارد. یعنی چی شما رو؟ علالقادی یعنی جسم شما رو دیگه، چون جسم انسان هاست که در خاک دوباره تزریق میشه. اخراج مجدد باز توجیه داره که جسم و روح با هم خارج میشن، اما یعیدکم فیها خب روح که تو خاک نمیره، جسم تو خاک میره، پس اعاده مجدد در خاک خیلی نزدیک به روی کرده معاد جسمانی. اینا ببینید نکات دقیقی است که ماها غالبا آیات میخونیم بهش توجهی نمیکنیم، بعد میفهمیم عجب آیات چه اشارات صریح به برخی از مبانی داره. در مقابل طرفداران معاد روحانی هم آیات متعددی دارن که حالا بهش خواهیم رسید. در جای دیگه حضرت نوح به قوم خودش میگه که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من بیم دارم در مورد شما نسبت به عذاب اون روز بزرگ و دهشتناک. حضرت ابراهیم خلیل بطل التوحید، شخصیت برجسته در بین عمده ادیان آسمانی هست، یعنی در بین انبیا حضرت ابراهیم یک ویژگی فوق‌العاده‌ای داره، یعنی همه ادیان ابراهیمی که ما میگیم اینها ادیان موجود هستن از او به عنوان یک شخصیت ممتاز یاد میکنن. میدونید که بالاخره در ادیان دیگه متاسفانه انبیا گاهی به درستی و به نیکی ازشون یاد نمیشه، و شخصیت انبیا شخصیت متعالی و مثلا قابل ستایشی گاهی نیست تو این متون، رفتارهای شنیعی به اونها نسبت داده میشه، ولی حضرت ابراهیم نه، شخصیت غیور، شخصیت توحیدی و این فوق‌العادگی در توصیف همه ادیان تقریبا نهادشون هست. حضرت به قوم خودش چی میگه؟ میگه ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، کسانی که شما من دون الله اونها رو عبودیت میکنید لا یملکون لکم رزقن، اینها روزی شما رو مالک نیستن، یعنی رزقی از شما به گردن اونها نیست. فبتقوا عند الله الرزق، روزی خودتون رو مادی و معنوی در نزد خدا جستجو کنید. و عبدوه و شکروا له الیه ترجعون، خدا رو عبادت کنید، از خدا تشکر کنید که شما به سمت او برمیگردید. یعنی ترجیبند هدایت ها و تعالیم انبیا و امت هاشون چی بوده؟
برگشت.
توجه مسئله معاد و برگشت به خدای متعال. حضرت موسی سلام الله علیه در برابر فرعون که قرار میگیره، وقتی که به اصطلاح او تهدید میکنه به کشتن حضرت موسی، میگه اینی عزت و بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، من به خدا پناه میبرم از هر انسان متکبری که به روز حساب ایمان نداره. یعنی پیشفرض حضرت موسی در گفتگوی با قوم خودش، اعم از فرعون و غیر فرعون، این که عالم آخرتی هست یا یوم الحسابی هست و من پناه میبرم به کسی که به اون عالم ایمان نداشته باشه، نگاهش فقط دنیایی باشه. بله دیگه، انسان اگه به آخرت ایمان نداشته باشه، در ادامه خواهیم اون کسی که به آخرت ایمان نداشته باشه هر کار دلش سر میزنه، گویا باور نمی‌دارن روز داوری که این همه دوز و دغل در کار داور میکنه. این اعتقاد به معاد که رفتار انسان رو هدایت میکنه. حضرت مسیح علی نبینا و علی علیه السلام در اولین گفتگویی که تقریبا با قوم خودش داره میگه و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، همون اول ولادت خودش، حیات خودش و ممات خودش و رستاخیز رو متذکر میشه، میگه درود بر من، یعنی سلام و تحیت الهی بر من بود وقتی که متولد شدم، وقتی که میمیرم و وقتی که مبعوث میشم. این آیه یه نکته خیلی جالب توجه داره، چیه؟
برای خودش داره
دعا میکنه؟ این نکته جالبی میتونه باشه، اما نکته کلامی نیست، نکته اخلاقیه. تفاوت اینه که این جمله انشایی یا خبریه. وقتی شما میگه السلام علیک، این جمله خبری یا انشا؟ انشا چیه؟ انشا اونجا یک صدق و کذب بر نمیداره، من میگم درود بر تو، یعنی دارم دعایی در حق تو میکنم، خبر نمیخوام بدم بگم راست میگی یا دروغ میگی. این جمله حضرت رو باید فهمید که داره دعا در حق خودش میکنه یا داره خبر میده که تحییت و سلامت و عنایت ویژه خدا بر من قرار گرفته. نمیخواد در حق خودش دعا کنه، داره میگه سلام و تحییت الهی به اصطلاح شامل حال من شده، اون وقتی که متولد شدم، روزی که میمیرم، روزی که مبعوث میشم، داره خبر میده. اگر خبر باشه نکته خاصی توش نیست، فقط یک پیشگوییه. اما اگر انشاء باشه اون نکته شماست که یعنیش در حق خودش داره فقط دعا میکنه. یه وقت مثلا حضرت نوح میگه که رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و لجمیع المؤمنین و المؤمنات، مثلا ولی المؤمنین و المؤمنات. یه حق خودش به دیگران دعا میکنه. اینکه تنهایی برای خودش دعا کنه نکته ایه، چرا برای خودش تنهایی دعا میکنه؟ ولی به نظر میاد که اینجا در واقع داره خبر میده. ترجمه هم که آیه ربانی آورده میگه از جانب خداوند سلامتی است بر من، این داره خبر میده، داره میگه سلامتی خدا بر من حاصل شده. نه نکته عجیب هایی چیز دیگه یا چیه؟ یه پت کنیم بابا جان، اینا جبه آیات بدشانس هم گفتم دیگه، آیات یا خوششانس هم یا بدشانس هم، اینا جبه آیات بدشانس هم کردی بشه فکر نمی کنیم. این که ما نسبت به قرآن چقدر بیگانه ایم، آقا ناخون برای نمون بلش کن. سلام علیکم و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. چه چیز عجیبی توش هست؟
همون
معاد حیات چیز عجیبی نیست که، خب این که استشهاد آیه ربانیه، معلوم آیه برای همینه میخواد. نکته عجیب این آیه چیه؟ آقا همین الان به آیه فکر کنید، همین الان روش تعامل کن.
عیسی بود که درسته؟
خب
زنده بودن
هستی عیسی رو اینطوری احسنتون، و یوم اموتو روزی که میمیرم، در تفکر رایج این که حضرت عیسی نمرده، بل رفعه الله الیه، خدا اون رو برده آسمان چهارم، زنده است. ببینید ماها خیلی وقتا به واسطه همین بل رفعه الله الیه خیلی ها استشهاد میکنن، میگن حضرت عیسی زنده است نمرده. چند تا پیامبر داریم نمرده، که حضرت خضر که آب حیات آب حیوان خورده مثلا میگن زنده است، حضرت عیسی هست، حضرت ادریس هست و حضرت الیاس، میگن اینا انبیا هستن که زنده هست.
آجا های مفاتی نداره با این مطلب که میگه
مازن رو روش کرده؟ ببینید از اون بل رفعه الله الیه چی به دست میاد؟
آجا میشه این برداشت کرد که مثلا اون سور اسرافیل زمانی که اون
وقتی
میشه
همه
میمیرن، حضرت
عیسی میمیرن، بالاخره عیسی بعد از
جسد. پس در واقع این آیه بله نکته، نه این برداشت درستیه، منم در ذهنم بود، میخواستم اینو عرض کنم که ذهنیتی که عرف جامعه داره که حضرت مسیح زنده است نمرده، این ذهنیت غلطه. از چه جهت غلطه؟ از جهتی که برداشت نادرستی از آیات قرآن. خدا در قرآن چی میگه؟ و ما قتلوه و ما صلبوه، نکشتنش، مسیح رو به صلیب نکشیدن، بل شبه لهم، ام برشون مشتبه شد، دیگری رو به اشتباه گرفتن و به صلیب کشیدن. حالا دیگری کی بوده؟ یهودای اسخریوطی بوده یا هر کسی دیگه بوده؟ مسیحا میگن خائن بوده، در نگاه اسلامی خائن نبوده اتفاقا، اگرم گرفتن به صلیب کشیدن قیافه شبیه مسیح بوده، اشتباه گرفتن و او رو به صلیب کشیدن، خائن هم نبوده، فدا شده بنده خدا، چی صداش هم در نیاورده. ولذا مقوله به صلیب کشیده شدن ما رد نمی کنیم، ما میگیم حضرت مسیح به صلیب کشیده نشد. خب حضرت مسیح چی شد؟ خدا دیگه چی در موردش نمیگه؟ میگه بل رفعه الله الیه، بلکه خدا او رو بالا برد. خب خدا اون رو بالا برد، این واژه رو خدا در مورد دیگران هم در قرآن گفته، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، خدا رفعت میده. این نشون نمیده که کشته نه، بله کشته نشد، اما کی گفته فوت نکرد؟ به مرگ طبیعی فوت کرده، خدا او رو صعود داده به عالم بالا. پس این برداشت عرفی که مردم دارن از آیات غلطه. بله ممکنه بگه آقا معیدات روایی داره، در روایات این گونه گفته شده، منتها وقتی حضرت مسیح خطاب به مردم میگه درود و تحیت خدا بر من است روزی که زاده شدم و روزی که میمیرم و روزی که مبعوث میشوم، این احتمال میره مراد از روزی که میمیرم نفخ صور اول باشه، اما خیلی استبعاد داره. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که داره خطاب به مردم میگه که اون روزی هم که من میمیرم درود خدا و سلام خدا بر من است، یعنی اون اتفاق مرگی که همه انسان‌ها تجربه می‌کنن، که ده مرگ یه ده مشمول غضب الهی هستن یه ده مشمول رحمت الهی هستن. من دشراتی می‌میرم که مشمول رحمت الهی هستن. بله؟ در نفخ سور تتمه انسان‌ها می‌میرن. بله، من عرض کردم این احتمال درسته، احتمال غلطی نیست، اما ظاهر آیه با یوم عمود به این می‌خوره که مراد مرگی که همه انسان‌ها تجربه میکنن. اون مرگ نفخ سور رو فقط افرادی تجربه میکنن که در اون برهه نمردن، و الا 99% انسان ها قبلا مرگ رو تجربه کردن. نفخ سور اول فقط تتمه موجوداتی که تا حالا نمردن تجربه میکنن، اونها میمیرن. حالا یه حالا این آیه نکته حائز اهمیتی داره دیگه. این در مورد پس تعبیر مرگ در لسان انبیا. در ادامه ایشون مسئله نگاه خود قرآن و اسلام به جهان آخرت رو مطرح میکنه، که حالا قبلا گفتیم شاید 2/3 قرآن در مورد معاد مستقیم و غیر مستقیم به معاد هر بود. مؤلف محترم میفرماید که به تعبیر علامه طباطبایی تنها کتابی که به شکل جامع و کامل به مقوله معاد پرداخته قرآن کریم. منابع یهودی عرض کردن که تقریبا توجهی به عالم آخرت نداره، اشاراتی اصلا نداره. منابع مسیحی هم چرا اشاراتی داره، اما اشاراتش بسیار اندکه، در حالی که در اسلام شما نگاه میکنید که اصولا ببینید مسئله گره خوردن دنیا و آخرت از امتیازات فوق‌العاده اسلام. اگر یه مسیحی به من بگه که آقا تو بیا مثلا اسلام رو در قالب یک روایت برای من توضیح بده، من این دسته از روایات رو میخونم که حضرت میفرماید مثلا اعمل دنیا کندک تعیش و عبدا و اعمل لآخرته کندک تموت و غدا، یا حضرت میفرماید لیس منا من ترک دنیا لآخرته و آخرته حول دنیا. خیلی این دسته از روایات هم پررنگ هم فوق‌العاده است. دنیا آخرت در هم مندمجن، به هم گره خوردن، که حضرت میگه ببین حضرت در وقت شهادتش این روایت مال اون جور روایاتی است که حضرت به چیز گفته، جناده گفته که به سعد هم امیرالمومنین هم شده هم از سعد بن سوهان، که در وقت شهادت رفت خدمت امیرالمومنین، حضرت در اون لحظات آخر که خواست نصیحت کنه بهش گفت که ای مرد دنیا کندک تعیش و ابد و عمل لآخرته کندک تموت و غدا. خیلی نگاه اسلام نگاه متعالی هست در رفت دادن دنیا با آخرت. بله از جهت ارزش گذاری اینا رو مثل هم نمیبینه، اونجایی که انسان ها به دنیا زیاد توجه کنن به شدت ملامت میکنه. مالکم ازا قیل لکم انفرو فی سبیل الله استاقلتم الالعرض، چی اینقدر دنیا طلب شدید وقتی بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید برید جهاد چسبیدید به زمین، ارزیتون بل حیات دنیا؟ به حیات دنیا راضی شدید؟ و ما متاع الحیات دنیا من الاخرته الا قلیل، متاع حیات دنیا در مورد آخرت قلیل اندکه. مذمت میکنه اما هیچ وقت دنیا رو به شخص امر مذموم نمی‌بینه. دنیا جایگاه خودشو داره و دنیا رو خوب دید، درست هم دید، لا تنس نسکی بک من الدنیا. این نگاه متعالی اسلام. ولذا قرآن با افتخار به مرگ میپردازه، به معاد میپردازه، به خلاف تفکرات میگن آقا حرف مرگ نزن. آیه انصاریان خدا حفظش کنه میگه یه وقتی یه جایی مثلا بالا شهر تهران کسی فوت کرده بود، یه کسی در بود دلم نشد، بعد با انصاریان ایشون دعوت کردن، چون میگه من رفتم اونجا و اول بودم تشکیلات عظیمی و متمولین و سرمایه‌داران و افراد اینجوری آمدن، یه کسی اومد میگه به من گفتش که آقا حالا صحبت میفرمایید خیلی بحث مرگ و اینا رو مطرح نکنید اینا. یک کم دیگه جلو میگفتش دوباره کسی پای من بگم حاج آقا حالا حاج سلام میدونید، ولی خب خیلی این فضا اختزای صحبت مرگ و اینا رو نداره، بس نصیحت بفرمایید و موعظه روزه ای. دوباره میگه بالا منبر رو میگه کاغذی دادی اومد دوباره تلاش کرد ایشو میگه من بسم الله گفتم آقا من منبری امیرالمومنینم نه نمیرالمومنین، مثل این جمع نمیخواد بمیره. سه دفعه طالبان تذکر دادن آقا به مرگ ندن. چیه؟ واقعا عده‌ای هستن که اصلا نمیخواد حرف مرگ بزنه. آقا چی اینقدر حرف مرگ میزنید؟ مرگ افسردگی میاره. ما میگیم نه خیر اصلا اینجوری نیست. نشاط میاره، انبساط میاره. در آمریکا که 380 خوردی میلیون جمعیت داره، روزانه بیش از 300 میلیون قرص ضد افسردگی مصرف میشه روزانه. چرا؟ همین توجه به دنیا انسانها رو اقناع نکرده و تحت فشارن، در حالی که تو بدترین جوامع شما نگاه میکنید، در برخی اردوگاه‌های پاکستان که افراد بی خانمان، یتیمی که والدینشون تو جنگ‌ها و انفجارها کشته شده بودن، تو بعد اردوگاه در بدترین وضع زندگی میکرد. یه سری گروه‌های روانپزشکی رفته بودن اونجا، شروع کردن با ساختارهای توصیه‌های اسلامی با این افراد، بچه‌های یتیم، اونایی که آسیب خورده بودن کار کردن. یکی از موضوعاتی که روش دست گذاشتن مسئله شکر بود، مکانیزم شکر، شکر داده ها، شکر داشته ها. درست اتفاقات تلخی به سر تو اومده، منتها همین الان چیزای خوبی هم داریم، همین الان نعمتی داریم، میتونی آخرتی داشته باشی. میگفت بررسی کردن میزان کارکرد توجه به نعمات و شکر داشته ها به اندازه قوی ترین داروهای ضد افسردگی اثر بخش بود. یعنی طرفی که باید یه دوز کامل دارو ضد افسردگی مصرف میکرده به یک شرایط نسبتاً آرامتری برسه، با اون کسی که از مکانیزم شکر بهره برده، الهی به داده و نداده از شکر. من یه جای منبعی رفته بودم، مسجدی بود، یه تا افراد حالا تیپای مختلف سیاسی هم بودن، نمیدونم بس چی بود، به جایی کشید و گفتم آقا بالاخره کسی هر کسی چیزی داره دیگه، هر کسی یه چیز خدا به کسی داده، به کسی عقل داده، به کسی پول داده، به کسی خوشگلی داده، به کسی فهم داده، بالاخره یه چیزی آدم داره، یه چیزی آدم نداره، یکی فقیره، یکی غنیه. حالا اون که فقیره، بعد این شعر حافظ خوندم که گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. خدا به کسی گنج داد، به کسی قناعت داد. اون آدم پولدار اگه فقیر بشه میره خودکشی میکنه، اصلا تعامل نداره. ولی یه آدم فقیر خدا بهش قناعت داده. گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. بعد از جلسه که این آقایون که چیزم بود میشناختم چه تیپ آدمی، اصلاح طلبای تیر بود، و آمد تشکر کرد، گفت این یه بیت شعر شما، گفت خیلی آمدم تشکر کنم. ببینید تو یه موقعیتی همین انسان رو چقدر آرام میکنه. این آقای جلال رفیع تو خاطرات خودش نقل میکنه، چون میگه که میگه ما در کمیته ضد خرابکاری که دستگیر شده بودیم قبل از انقلاب، شکنجه میبرن، شکنجه میدادن و خیلی میگفت سخت بود. بالاخره میگفت یه نوبتی به حد این شکنجه ها سخت شده بود که دیگه من داشتم میبریدم، دیگه تقریبا داشتم میبریدم که برم هرچی میدونم بگم، لو بدم. بالاخره دیگه تو همین بیرودار بالاخره من بودم یه همبندی، یه نفر دیگه هم تو سلول ما، اون اومد و خیلی با من خوشبش کرد. من تحویلش نگرفتم، چون احتمال میدادم این نیروی خود ساواکی‌ها باشه، ساواکی‌ها این کارا میکردن. یه نفر می آوردن که سر صحبت باز کنه، بفهمه که این فلان طرف چی کار است میخواد. میگفت این هیروبیل ما رو بردن برای بازجویی و شکنجه، و دوباره که برگشتم واقعا میگفت خودم باخته بودم. بعد میگفت همش خسته افتادم داخل سلول، یه دفعه نگاه افتاد به این دوده‌ای که گوشه سلول سیاه بود، دیدم یک کسی با یه چیزی تیزی رو گچش چند بیت شعر نوشته. این چند بیت نوشته بود که حکایت است که محمود غزنوی یک شب بخفت مست و شبش جمله در سمور گذشت. پوست سمور دیگه لطیفترین و نرمترین پوستی بود که قدیم باهاش پتو میساختن و پادشاهان درش میخوابیدن. حکایت است که محمود غزنوی یک شب بخفت مست و شبش جمله در سمور گذشت، گدای گوشه نشینی لب تنوری خفت. قدیم اونه که کارتون خواب بودن، کارتون هم نبود دیگه، بالاخره کارتون خوابا میرفتن تو گرمابه حموم ها کنار تنور نونوایی ها میخوابیدن، چون تنورها رو خاموش نمیکردن که فردا صبح دوباره نون بپزن، یه حرارتی داشت. این بدبخت ها میرفتن کنار تنور میخوابیدن که یه خورده از این حرارت استفاده کنن. گدای گوشه نشینی لب تنوری خفت، لب تنور بران بینوای اور گذشت. علی الصباح یکی نعره زد که ای محمود، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. صبح که شد گفت گذشت، چه شب سمور چه لب تنور. میگم این به چنان به من انرژی داد که آقا میگذره، اینا شکنجه است، بارجویی است، ولی میگذره. میگو اصلا یک حالی به من دست داد عجیب. من رو کردم گفتم این شعر کی نوشت؟ گفت همین من خدایی که اینجا بود الان بردنش. گفتم این کی بود؟ گفت این هاشمی رفسنجانیه. گفت نمیشناسی؟ هاشمی رفسنجانیه دیگه. گفتم من اسمش شهیدم، خودش نایده بود. که بعدها تو زمان رئیس جمهوری آقای هاشمی یه بارش این خطاب با فیلمش من دیدم به خدای هاشمی خاطره رو میگه. ببین گاهی یه هم یک سه بیت شعر اصلا انسان رو متحول میکنه، از این رو به اون رو میکنه. آقا تمام شد. ببینید پس قرآن اگر به مقوله مرگ میپردازه، به مقوله زود گذر بودن دنیا میپردازه، اصلا افسردگی نمیاره، اوج نشاط اتفاقا، اوج نشاط. شما جنگ های ما رو ببینید، مثلا تو جنگ های تفکرات چپ کمونیستی میگن آقا جنازه ها رو مخفی کنید. تشییع جنازه یعنی چی؟ این جلوی تهییج سربازان از جنگ میگیره. در نگاه اسلامی میگن نه، شهید اونقدر تجلیل میکنن که میگن این نه تنها موجب افسردگی نمیشه، موجب تهییج بیشتر افراد میشه که میل به شهادت داشته باشه. این نگاه اسلامه، خیلی نکته مهمه. به تعبیر علامه طباطبایی در میان کتاب‌های آسمانی، قرآن کریم تنها کتابی است که درباره روز رستاخیز به تفصیل سخن رانده و در صدها مورد با نام‌های گوناگون از آن یاد کرده و بارها تذکر داده که ایمان به روز جزا هم تراز با ایمان به خدا و یکی از اصول سگانه اسلام است که منکران از آیین اسلام خارج شده و سرنوشتی جز هلاکت ندارد. بعد نام‌هایی که قرآن در مورد روز قیامت آورده رو ایشون به تفصیل ذکر می‌کنه، مثل یوم الآخر. یوم الآخر یومش که مشخصه. آخر چه صیغه‌ای آقا؟ آخر چه صیغه‌ایه؟ یوم الآخر یوم الآخره.
آخر یعنی بین دیگر، آخر یعنی پایان.
چه صیغه‌ای آن حالا؟
آخر باید باشه دیگه.
آخر باید باشه. نه یعنی پایانه، اما آخر نیست که. اما آخر آخره.
افعل یا فاعله؟
چرا فاعل؟
نه یه فاعل نیست که
این اگر اخره باشه فاعلش هم میشه آخر، اگر افعل باشه میشه آخر.
آخره؟ افعل.
افعله؟ یعنی یوم الاخره هی یوم الاخره؟
آخره.
بله؟
آخره
آخره هی در قرآن؟ آخره. یه مراجعه هم یعنی مراجعه بفرمایی؟
یوم الاخره
یوم الاخره
آخر.
من آمن بالله و الیوم الاخر، نه آخر. ببینید افعل اگر باشد، افعل تفضیل یعنی چی؟ آخر به معنای نهایت تأخره، در حالی که در آخر یعنی بعدی. امروز یوم الاخر یعنی روز دیگر. پس ما یه روزی داریم، یوم الدنیا و یک یوم الاخره داریم، روز دیگری است که مربوط به عالم آخرت میشه. خب این تعبیر در قرآن آمده، میگه این تعبیر چی رو به ما نشون میده؟ اولا نشون میده که حیات انسان و جهان به دو دوره تقسیم میشه کلا، یکی دوره آغاز حیات دنیوی، دیگری دوره پایان حیات اخروی. نکته دوم، سعادت انسان در گرو ایمان به معاد و فراهم نمودن ابزار و وسایل لازم برای حیات اخروی. یعنی شما بالاخره یه روز دیگری داری، باید مقدمات اون روز رو همینجا فراهم کنی. نکته سوم، حالا این البته در تتمش میگه که حیات دنیوی دوره آغازین و منزله مقدمه آن و سعادتمندی حیات دنیوی در گلو و سعادتمندی فرجام آن است. میگه ول آخرتو خیرون و ابقا. در مقام توازن برقرار کردن بین دو طرف، اولی ابزاری است برای سعادت ابدی اون و دنیا مزرعت الاخرت، دنیا مزرعه آخرته. نگاه انسان به دنیا نگاه ابزاری و عالی هست. ما دنیا رو برای آخرت میخواییم، نه دنیا رو برای دنیا. ولی اگه دنیا پا نداد، خب پا نداد، به درک که پا نداد. حضرت امیر میدم دنیا چی میگه؟ واقعا تعابیر حضرت امیر بی نظیره. و ما در تفکرات سایر ادیان و گرایشات هم دنیا گروزی داشتیم، در هند، در هندویزم هست، در چون نمونه های مثلا هندوها رو ببینید، اینا برایشون دنیا گروزی یک کمال محسوب میشه. در تفکرات هندو مثلا دنیا گریزی برایشون یک کماله، یعنی با افتخار مثلا از دنیا
بلاش هنده ما این اسبار رفته بود هند، میگو من اینا رو دیدم میرفتن سرکان مثلا ساعت ده صبح برمیگشتن از کار، گفتم که چرا زود برمیگردن؟ گفتن که ما به اندازه خودمون روزمون کار کنیم.
ماجر تو هند عجیبه، نوع نگاه هاشون خیلی متفاوته. یعنی کارهای اونا میکنن، انسانهایی دارن که تمام طول زندگانی خودشون رو مثلا اینها به اعراض دنیا، بی توجهی به مسائل دنیا ده، هم در بودیزم به نوعی وجود داره، هم در هندویزم هست. حالا میگم چیزاشون عجیب و غریبه، برای خیلی نمونه های کارهایی که اینا انجام میدن. بله مرتضی اکثرا هندو هم، یعنی مرتضی تو بین سیک ها ظاهرا نیستن یا خیلی کمند، در بین بودایی ها ممکنه عده‌ای باشن ولی اکثرا هندو. این در هندویزمه که این ریاضت ها به شدت مورد توجهه.
این اعمال شما را حقیقت داره که مثلا
کارش متفاوته دیگه، بخشش بخشش آره نقش بازی کردنه، بخشش استفاده از این امکاناته، ولی ریاضت های عجیبی میکشن، گاهی ساعت ها توی آب غوطه برن، اینه بدن رو تقویت میکنن برای
نتیجه شده.
بله
نتیجه داره
بله. خب دیگه وقتی به جسم ریاضت میده روح به قدرت هایی میرسه. این در مورد افرادی هست که چند دو اروپایی عکاس هم که میرن هند که از اعمال اینها عکس بگیرن، بعد میرن توی محل کاری که انجام میدن آداب و رسومشون و امثال اینها رو. یعنی طرف سالها گاهی در یک وضعیتی، حالا میگم فیلم خیلی مفصل، طرف مثلا 10 سال دست خودشو بالا نگه داشته، دستش کاملا خوش شده دیگه خون نرسیده انگشتاشو، دستش خوش شده، ولی این رنجی که به خودش وارد کرده و یه قدرت روحی میرسه یک کاری رو انجام بده و چیزای عجیب و غریبی. اعراض از دنیا در خیلی از این جریان ها هست، حتی در یونان قدیم کلبیون افرادی بودن که مانند سگ ها کنار خیابون میخوابیدن، یعنی بالاترین لذت ها رو برای خودشون در اوج سختی ها و تحقیر های اجتماعی میدیدن. اون جنبه معرفی داره که میگفت یه وقت بله؟ حالا صوفیه خودم باید به یک شکل دیگری، یکی از این بزرگانشون میگفتش که من در کشتی بودم، یه وقتی به من حمله کردن و توهین کردن و چنان تحقیرم کردن که همه به هم مثلا آب دهان انداختن و در اوج تحقیرها گفت اون لحظه شادترین حالت من بود که مثلا بیشترین. این نگاهی هست که اما در اسلام امیرالمومنین چی میگه؟ همین امیرالمومنینی که میگه که اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا، اما نگاهش به دنیا چیه؟ ابن اونجا داره که ابن عباس هم خدمت حضرت و بحث چیز مطرح کرد، حضرت به ظاهرا ابن عباس بهش میگه که ابن عباس این نعلینی که دارم وصلش میزنم چقدر میارزه؟ نگاهی ها کرد و گفت کسر و درهمه، یه درهم هم نمیارزه، یه نیم درهم، یه بخشی از درهم هم روش نشد بگه مثلا هیچی گفت کسر درهم. حضرت گفت این دنیا و این حکومت و فلان اینا که میگید برای من بی‌ارزش‌تر از این. و یک جمله حضرت امیر داره واقعا جمله عجیبه، حضرت میفرماید که الا حر ید او هذه اللمازه لاهلها، آیا یک انسان حر آزاده ای نیست که این دنیا رو برای اهلش رها کنه؟ بعد تشبیهش از دنیا چیه؟ لمازه. لمازه به چی میگن؟ پسمانده غذایی که لای دندان باقی میمونه، یعنی غذای لقمه‌اش چی؟ کاله تیکه ازش لای دندون مونده دیگه، خود فردم اینو نمیخوره، دور میریزه. حضرت میگه این دنیا برای من لمازه است. کسی حری هست که این لمازه رو برای اهلش رها کنه؟ این نگاهه. یعنی ما هیچ وقت در مقام ارزش گذاری دنیا رو آخرت فدای دنیا نمیکنیم، دنیا رو صرف آخرت میکنیم. این نگاه اسلامه. تو این نگاه متعالی بله دنیا جایگاه خودشو داره، ارزشش به خاطر اینکه قرار آخرت رو با او بسازی. خب از اینجا ایشون وارد آثار و نتایج ایمان به معاد میشه که قبلا هم بهش اشاره کردی، فقط سریع میخونم. اولین نکته آرامش دل و تسکین خاطره. انسان متوجه به عالم آخرت یک آرامش درونی داره، دلش آرامه، قلبش داره سکونه. یک مصاحبه‌ای هست، حالا اگر اینجا داشته باشم، صلوات بفرستید. یکی از بی خداهای آتئیستای مشهور داره صحبت میکنه در مقام توصیف خودش از گرایشات معتقدان به ادیان و بی اعتقادها یک اعترافی رو مطرح میکنه، خیلی جالبه. میگه که در خلال اگه پیداش کردم حالا با هم میبینیم، این در خلال صحبتش خیلی چیز نکته جالبی میگه. یعنی در واقع این اعتراف این که واقعا کسانی که به ادیان به اصطلاح اعتقاد دارن، ببینیم حالا که سوالش طولانیه، من یه بخش کوتاهش برام ببینیم. ببین دین مکانیزم خوبی برای کاهش استرس داره، نکات مثبت دین رو میگه. چرا مردم دین دارن؟ بلکه جلوی تعمیری میگه من باید اعتراف کنم با اون یک بی خدا یا آتئیست دارم اعتراف میکنم که کسانی که دین دارن هم اجهد جسمی و هم روحی آدم های سالم تری هم. یه واقعیتیه. این نگاهش تعریف از دین نیست، میخواد کارکردهای دینه بگه. اما چطور دین چنین کارکردی رو داره؟ بخواد اینکه کسی که نگاهش به عالم آخرته، حجم زیادی از نگرانی های دنیایی چی میشه؟ کاهش بدم. بله؟ بله، ولی نکتهش اینه که حد هم از جهت روحی و هم از جهت جسمی دینداران سالم تر هم. Bad things happen, we're all going to die eventually. And believing that there is something, someone responsible for it, at least gives some stress reducing attributes built around understanding causality. If on top of that you believe there is not only something out there. میگه کسی واقعا باور داشته باشه که بعد مسئول رفتار خودش باشه، متفاوت رفتار میکنه. همه حرفش اینه. حالا چون وقت گذشته دیگه خیلی فرصت نداریم، ببینید این در واقع کارکرد اول دینه، یعنی اون آرامش بخشی که اعتقاد به آخرت داره به طور خاص در ساحت دین موجب آرامش قلبی انسان میشه. حالا ایشون این مطلب رو در چند تعبیر بیان میکنه. میگه در اثر احساس شکست در برابر موانع طبیعی قانون اجتماعی چرا انسان دچار اضطراب میشه؟ میگه گاهی به خاطر این داستانه، گاهی به خاطر مصائب و ناملایماته، گاهی به خاطر تصور مرگ و فکر به مرگ و پایان حیاته. تمام این عوامل با نگاه درست به عالم آخرت چی میشه؟ از بین میره. میگه آقا تو مشکل نداری؟ عیب نداره. همین سختی ها رنج هایی که داری خدا اونقدر عوضش به تو میده. ولی صاف یاتی کرب بکر فترزا که خدا پیغمبرش گفت، قاعده اعوازه. خدا اینقدر بهت میگه تو راضی میشه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و الا دار الاخرت لهی الحیوان. عالم آخرت دار حیاته، حیات اونجاست، اینجا که انه ممات نسبت به اونجا. لو کانو یعلم و بشر الصابرین الذین اذا اصابهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. اینها آیاتی است که به این نکته اشاره کرد. نکته دوم، اعتقاد به معاد موجب تقوا میشه. انسان خودش رو کنترل میکنه از فحشات، انحرافات، رفتارهای غلط، حتی از نگاه دنیایی انسان درست زندگی میکنه، سالم زندگی میکنه. دیدیم که فلانی ممکنه متدین نباشه اما آدم سالمیه. سلامت رفتار یکی از مهمترین عواملش اعتقاد به معاده. بعد میگن آقا چطور این همه تو جامعه ما خلاف میشه؟ مگه مردم به معاد اعتقاد ندارن؟ در نگاه دقیق بله، مردم اعتقاد ندارن. چون کسی که اعتقاد به معاد و حساب روز قیامت داشته باشه درست رفتار میکنه. مشکل اینجاست که اعتقاد به معاد دارن اعتقاد امثال آقای آقا میری. یعنی معادی که مثل آقا میری بهشون توصیف میکنه. آقا خدا مگه داعشه که شما رو دار بکشه؟ به خاطر چهار تا خلمو مگه خدا شما فرمود؟ میگه خدا چهار تا خلمو، حالا یک کمی جلوتر. حالا یه رابطه دوستی مثلا با کسی داشته باشم، خدا میخواد من، خدا به خاطر عشق مگه انسان‌ها رو جهنم میبره؟ حالا این عشق میکشه به رابطه نامشروع. میگه اینا نیازهای فیزیولوژیک بدن انسانه. خدا یعنی خودش اینو تو وجود انسان گذاشته، میخواد به خاطر همین آدم همینجور میز جلوتر. حالا خدا به خاطر یک ذره آبشنگولی میخواد ما رو مثلا دیگه رفتاری نمیمونه که توجیه براش نباشه و کماکان فرد خودش رو بهشتی میدونه. میگه من دلم پاکه. بله این معادی که مثل آقا میری ترویج میکنه اون ما بهش کافریم، قطعا وجود خارجی نداره. اما معاد حقیقی کسی اگر حساب کنه آقا خدا مور از ماس میکشه، فی حلالها حسابون و فی حرامها اقا، اینجور اگه کسی به قضیه نگاه کنه رفتار شده. پسر شهید مطهری میگفت ما تو کانادا بودیم، دارم گفت کانادا بودیم داشتن درس میخوندن، میگفت یکی از ایرانی کجا بود، خوابگاه مشترک داشتیم، یکی از ایرانی ها خیلی خوب مذهبی نبود، ما طلبه بودیم، اونا طلبه نبودن، خانومشان خیلی با حجاب نبود، گفت یه غروبی یا شبی اومدیم تو حیات مثلا همون مجتمع، دیدیم خانم اومد، میگفت آقای مطهری، آقای مطهری، گفتم چی شده؟ گفت من فروشگاه فلان رفتم هایپرمارکت خرید کردم، این فروشنده اشتباه من مثلا 10 سنت اضافه داده، مثلا یه رقم اینجوری اضافه دادن، چیکار کنم؟ گفتم خب اشتباه کرده. بعد دفعه بعد که رفت دستگاه گفت آقای مطهری من امشب بمیرم مدیون میشم. گفت بنده خدا پاشو رفت مترو گرفت تا بره اونجا، راه زیاد بود، گفت نزدیک شد 18 سنت چقدر هزینه کرد که برین 10 سنت رو برگردونه. پسر شهید مطهری میگه من به خودم رجوع کردم، گفتم من اگر بودم نمیرفت، چه بسا میگفتم حالا دفعه بعد میرم دیگه. چرا طرف این کارو میکنه؟ مرگ باوره. مرگ باوری خیلی مهمه. یعنی فرد اعتقاد به مرگ داره، رفتاراش مدیریت میشه، رفتاراش کنترل میشه.
یا میگن اروپا خیلی درست رفتار میکنن، اروپا خیلی.
ببین خود اروپا بسیار متفاوته. کشورهای اسکاندیناوی متفاوتن، کشورهای شمال اروپا با کشورهای اروپای میانه با جنوب اروپا کاملا متفاوته. در شمال اروپا قانون مداری و رفتارها خیلی چیده و خود اروپایی‌ها به اونا میگن بخمه. خود اروپایی ها جوک درست میکنن در مورد نروژی ها و ایسلندی ها، اینا جوک درست میکنن، میگن اینا آدم های بابویی هستند. لطیف هایی که ایران در مورد رشتی ها در میارن، اینا در مورد ایسلندی ها دارن، در مورد نروژی ها میگن هلندی ها خسیس هستند. یعنی طیف های بسیار متفاوت. شما تو لندن یکی از مهمترین عوامل کشته شدن افراد در لندن با چاقو، یعنی خطر کشته شدن در با چاقو در انگلستان به مراتب بیش از کشته شدن با سایر عوامل. عجیبه، اصلا قابل قیاس نیست. یعنی شما هیچ وقت نمیتونی بگی اروپا، چه مرتب اروپا، آمریکا، آمریکا، کانادا، آسمون تا زمین با هم فرقن. این تصور غلطی است که بعضی میگن غرب. بله قانون مداری است، اما در همون شمال اروپا که خیلی قانون مدارن، شما اگه دوچرخه داشته باشی به احتمال زیاد در طول این چند سالی که دوچرخه داریشون دوچرخه زیاد استفاده میشه، دوچرخه شما رو دوز میبره. سرقت دوچرخه در نروژ، در دانمارک، در کشورهای شمال اروپا یکی رایج ترین دزدی هاست. دوچرخه رو میدوزن. برخی از تخلفات بینشون متداوله. در هلند نسبت خیلی چیزا رعایت میکنن، اما انواع و اقسام انحرافات جنسی در هلند قانونیه. میگم بهشت منحرفان جنسی هلند. کشورهای اینا هر کدومشون یه جای کارشون میلنگه. حالا این داستانی داره که فقط نکته دوم تقوا و پاکدامنیه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره. نکته سوم تعهد و احساس مسئولیت. انسانی که به معاد باور داره میگه آقا قیامتی هست، من باید جواب خدا رو بدم. حضرت امیر داره روز گرم زن آمد به حضرت گفت آقا شوهرم با من جوری برخورد کرده. حضرت اول فهمیدن که بده کم هوا خنک‌تر بشه، اون شدت گرمای مثلا 55 درجه کوفه، حضرت گفت بعد خود حضرت بلند شد گفت برید. تو الان جایی نداری، شوهر تو رو از خونه بیرون کرده. یعنی حضرت راضی نشد که من الان بشینم. این برای چیه؟ برای که با جوابگوی خدا باشه دیگه. فذلک الذی یدعو الیتیم افرعیت الذی یکذب بالدین. دیدی کسی که تکذیب دین میکنه، روز قیامت میکنه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، این کسی که دین رو انکار میکنه، این یتیم رو رد میکنه. ولا یحض علی طعام المسکین، که دین یوم الدینی که نامهای روز قیامت. نکته چهارم که آخرین نکته هست، ایمان به معاد موجب آینده نگری میشه. انسان که به معاد اعتقاد داره، رفتارها خودش مدیریت میکنه، نظم در رفتار، میگه آقا من یک ان امامکم عقبتا کعودا، ما باید کار کنم، ما باید توشه جمع کنم، باید مراقبت کنم، تلاش کنم، جدیت داشته باشم. چیزی که در کشور اسلامی برعکس شده. اعتقاد صحیح به معاد عامل حرکته، اعتقاد غلط به معاد عامل رخوته. میگه آقا خوش باش، ما مؤمنیم، بالاخره میریم بهشت، بهشت امینه. میگه نه آقا، تو باید کار کنی، باید تلاش کنی. کسی که اعتقاد درست به معادل، حضرت امیر میگن شبها بعد از نماز عشاء، سلام الله علیه، بعد از نماز عشاء حضرت در اون تاریکی مسجد، هر وقت من یاد این روایت میافتم مثلا تصویر در ذهنم بازسازی میشه که نماز عشاء، آخر نماز عشاء که میشد مثلا ساعت فرد بفرمایید 8 نیم شب، تعقیبات خوندن دیگه، افراد شام خورده بودن، چون شام غروب میخوردن، میخواستن برن خونه بخوابن. تو اون آخرین دقایقی که مؤمنین کنار هم دیگه بودن، داشتن متفرق میشدن، سوسوی مشعل بلند بود، حضرت تو محراب صدا بلند میکرد که تزودوا رحمکم الله، تزودوا رحمکم الله، فقط نودی فیکم بالرحیل، زاد توشه برگیرید، خدا رحمتتون کنه. صد بانگ رحیل نواخته شده، یعنی بانگ مرگ، آواز رحیل مرگ داره نواخته میشه، زاد توشه برگیرید، تلاش کنید، کار کنید. خب کسی که واقعا اعتقاد به معاد داره، یکی دوستان ما پدر خانمش از روحانی مطرحی بود که سید اولاد پیغمبر گاهی تو ایام محرم 8 تا 9 تا منبر میرم، همه جا مجانی، پشت سرم، خیلی پرتلاش بود، سالها کانادا بود، چند سال آمریکا بود، اواخر پیرمردیه، میگه الان داره زبان ژاپنی کار میکنه، میخواد بره ژاپن اونجا کار تبلیغ دین کنه. این برای تبلیغ اصلا قیمت عجیب بود، انرژی عجیبی داشت. بعد از 11 سپتامبر فرار کرد از مکزیک، بله میگرفتن، یعنی به عنوان شاه طرف دفتر برخط مراجع رفت بود برای تجهیز و مسائل دینی و اینها. ایشون رفیق ما میگه، میگه مادر خانوم هم میگفتش که زمان صدام که تو نجف بود، اینا خانوادتان ایرانی بودن، سالها در نجف بودن، پدرش و جدش اینا همه از مراجع بزرگان نجف بود، میگفت زمان صدام این دستگیر شد، بردنش زندان ابوغره، یه مدت زندانی بود، خلاص در رفت دیگه، نجات پیدا کرد. و از زندان که آمد از این رو بمروی شد، فهمید که فرصت دنیا کوتاه، باید کار کرد. اگر میخوای آقاد به خیلی بشی، همین الان ممکن همه صدام تو رو بکشه، کشته میشه، چی میشدی؟ چی کار کرده بودی؟ باید تلاش کنی. گفت دیگه از این رو بمروی شد. پس اعتقاد به معاد موجب آینده نگری میشه، رفتار انسان از این جهت تغییر میده. خب ما تا ابتدای درس دو رسیدیم، براهین اثبات معاد. من این درس دوم رو به جهتی که هفته قبل نبودیم صوتی ضبط میکنم، انشالله فایلش رو میذارم که دوستان اینو گوش بدن، خود جلو بریم. بعد انشالله در جلسه آینده که خدمت برسیم، ادامه براهین معاد رو با هم خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله الله نگاهش جبری و مطلب کلام میگه اینکه پشته همه غذاهای یک شخص و همهش رو یک نفر دارن.
حالا من میخواید کاملش رو توی گروه میذارم، کلیپ کاملش رو ببینید، بعد نیست به نظرم این قضاوت دقیقی شاید نباشه. مسئله
این جبر و اختیار نبود
چی؟
جبر و اختیار نبود به
افعال انسان نبود به موضوع جبر و اختیار، جبر در عالم نیست، جبر در افعال موجودی مانند انسان.
چون مثلا اینکه مثلا شخص به دنیا میاد، کجا به دنیا میاد،
اونه که جبریه. بعد مدت هم موضوع دعوای جبر و اختیار در خصوص افعال انسان، البته انسان و موجوداتی مانند انسان مثل جنیان و اینه که در عالم ما جبر علی معلولی داریم همه قبول داریم، جبر تاریخی داریم همه قبول داریم. این بحث اینه که بله اونها میگن که حیات انسان به دو بخش تقسیم میشه، بخش جبری، بخش مختارانه. قسمت جبری که دست من نیست، کی کجا به چه کیفیت متولد بشم از خودم نیست، از اینا بازخواست نمیشه. من از چیزهای بازخواست میشم که تحت اختیار خودمه، رفتارهایی که بعد خودم رقم میزنم. و موضوع دعوای مشهور جبر و اختیارم افعال انسانه، افعال موجود مختاره، که آیا واقعا این اختیاری که ما گمان میکنیم حقیقتا هم وجود داره یا یک تصوره، به اصطلاح اعتقاد غیر واقعی هست.